بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در چند جلسه اخیر، فکر کنم 3 جلسه طول کشید یا 4 جلسه، ما راه‌های رسیدن به علم رو به تفصیل توضیح دادیم. یکی از راه حس، یکی از راه شهود، و راه سوم به طور اولی و خود به خودی، که این هم توضیح دادیم مقصود از به طور اولی چیه. یعنی حس هم حتی دخالت نمی کنه در اعطاء علم، شهود هم دخالت نمی کنه، اگرچه یکی از این دوتا با عنوان زمینه لازمه. یعنی راه سوم گرچه راه مستقلیه، اما بدون داشتن راه اول یا راه دوم، راه سوم هم وجود نداره. با اون که مستقله، در عین استقلال بایستی زمینه هاش فراهم شده باشه. زمینه کهی فراهم میشه؟ اون وقتی راه اول محقق شده باشه، به فعلیت رسیده باشه، یا راه دوم محقق شده باشه، به فعلیت رسیده باشه، تا نوبت به راه سومی که البته راه مستقلیست برسه.
این اولیات،
اولیات تعبیرش معمولا در خصوص اون دست علوم اولیه تصدیقیه. به طور اولی معنای عام میداره. حالا اگر کسی بگه من اولیات که میگم یعنی اون دست علومی که به طور اوله، یعنی تکیه به حس و عقل نداره، چه در حوزه تصورات چه در حوزه تصدیقات، اشکالی نداره. علم از رای حس باشه یا از رای شهود باشه یا به طور اولی باشه، اینا بدیهی هست. در مقابل یه راه چاره میداره که جلسه قبل اشاره کردیم، که راه ترکیب معلومات پیشینه. ممکنه شما این سوال رو مطرح بکنید که راه سوم هم که گفتید بایستی پیشا پیش ادراکات حسی مثلا حاصل شده باشه یا ادراکات شهودی حاصل شده باشه، میگه اونا زمینه هست. اما راه چهارم این است که یکی از سراهای گذشته معلوماتی را وارد ذهن کرد، ترکیب همون معلومات با یه شرایط خاصی ما را به یک معلوم جدید میرسونه، نه اینکه صرفا اون سراه زمینه هست، نه، اون سرا ماده رسیدن به علمهای جدید از خود همون هاست. برای نمونه فرض کنید شما میگی العالم متغیر، کل متغیر حادث، نتیجه میگیری چی؟ العالم حادث. قبل از اینکه این صغرا و کبرا رو بیاری، العالم حادث رو نداری، اما بعد از زمیمه کردن این صغرا و کبرا، از دل همین دوتا علم، این علم سوم استخراج میشه، استنباط میشه، استنتاج میشه. پس راه چهارم هیچ گونه استقلالی در برابر سرا نداره، بلکه با مشارکت براستی، با مشارکت ترکیبی از یکی از اون سرا، دو تا از اون سرا یا همه اون سرا با هم، پس دیگه داره که نوع استنتاج ما چگونه باشه. خب پس کسب علم، این کسب هم به معنای لغویه، یعنی ما جاهلیم عالم میشویم، جاهل که هستیم محسوسات را عالم میشیم، اما این محسوسات بدیهی هن. ب بداهت این محسوسات منافات با مجهول بودن برای ما نداره. میتونه یه چیزی بدیهی محسوس یا بدیهی شهودی یا بدیهی به طور اولی بوده باشه، اما ما آن را نداشته باشیم، نسبت به آن جاهل باشیم. وقتی من رنگ مثلا فرض بفرمایید کبود را ندیده باشم، تصوری از کبود ندارم، مجهول برای من. حالا میخواد معلوم بشه، چجوری معلوم میشه؟ با تعریف معلوم میشه؟ نه، فقط کبودی رو، یه رنگ کبود رو به من نشون میدن، یک رنگ نیلی رو به من نشون میدن. بله، مثلا رنگ بادمجونی، خب بادمجون ها با هیچی به من نشون بدن قبل از اینکه پوست بکنن، من این رنگ رو تشخیص بدم دیگه. بله، حس لازمه. گرسنگی، بله، بچه که تازه از شکم مادر متولد شد، فرض کنید گرسنه نیست، تصویری از گرسنگی نداره، اما وقتی 2 ساعت 3 ساعت کمتر بیشتر گذشت، به شیر مادر نیاز داره. درسته؟ چرا نیاز داره؟ برای اینکه گرسنه شده، یه حالت جدیدی درش پیدا شده، این حالت جدید رو به علم حضوری میابه، دستگاه شناختاری او به قول معروف دوربین عکاسی رو میگیره، میبره تو داخل، از داخل خودش عکس میگیره، تو بایگانی ذهنش نگه میداره. توجه میکنه؟ بار اول چه بسا این تو بایگانی ذهن هست بهش توجه نمیکنه، بار دوم و سوم این گرسنگی براش آرسود، خود به خود دستگاه شناختاری اون تصاویر ثبت شده رو یادآوری هم قشنگ میکنه. بعد شما میگی که یه روز من روزه گرفتم، به حدی اون روز تشنه هم شده، هنوز که هنوزه به پس از 30 سال یادمه. چرا؟ برای اینکه دستگاه شناختاری شما دوربین عکاسیشو گرفته، از این پدیده درونی خودش عکس برداری کرده. بله، علوم برگرفته از علوم حصولی اصطلاحاً بهش میگیم علوم حصولی، علوم حضوری، حصولی برگرفته از علوم حضوری.
کلیات هم ما کلیت تشنگی هم که ناشی از اون تجرید باشه، او هم حصولی هسته.
بله دیگه، اصلا علم کلی همیشه حصولیه، علم حصولی همیشه حضوریه، علم جزئی میتونه، علم کلی همیشه حصولیه، علم جزئی میتونه حصولی باشه، در صورتی که تصویری باشه، صورت باشه. مثل چی؟ مثل مثال معروف در حوزه ادراکات حسی، 2 تا نظریه است در باب ادراکات حسی. وقتی مثلا فرض بفرمایید من دارم این موبایل را میبینم، خودش را میبینم مستقیم با ابزار چشم، نفس من به خود این وجود خارجی بی واسطه یه مفهوم ذهنی باش مرتبط میشه، شیخ اشراق میگه آره، علم ما به محسوسات حضوریه. اما نوع حکما میگن چی؟ علم ما به محسوسات حضوری نیست، حصول صورت شی فی نفسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی نور تابید به این شی و انعکاس نور وارد چشم من شد، مراحلی را طی کرد، به شبکیه رسید و چی و چی و چی که علم فیزیولوژی بایستی اینا رو برای ما توضیح بده، همه این کار را انجام گرفت، از سلسله اعصاب گذشت به مغز رسید و مغزم فعل انفعالات خودش را انجام داد، هنوز ادراک واقع نشده. این همه فعل انفعالات فیزیکی است که در ناحیه درون ما، در ناحیه بدن ما تا مغز رخ میده. همه مراحل فیزیکی که طی شد تازه میگیم ها، در روح مجرد ما یه بعد شناختاری وجود داره. این زمینه های فیزیکی نفس را آماده میکنه یه تصویری، یه صورتی، یه تصوری در ذهن ما نقش ببنده. خاصیت اون تصور چیه؟ خارج نماییه. من پس از طریق مثل چی؟ مثل آینه. منطق کبرا رو خوندید، در توضیح علم همین نکته رو میگه. مثل علم مثل آینه هست. آینه کارش چیه؟ تابشه، بازتابه، درسته؟ این تصویر ذهنی هم بازتابه. اگر تصویر واسطه شد میگیم علم حصولیه. اما گرسنگی که در ما عارض میشه چی؟ خود گرسنگی را میابیم، درسته؟ ولی خب مثلا دیروز خیلی گرسنه شدم، بعد حسابی غذا مصرف کردم و از گرسنگی در اومدم، اما الان چی؟ یادم دیروز گرسنه بودم، الان گرسنگی رو میابم؟ نه، گرسنگی مال دیروز بود، اما گرسنگی را یادآوری میکنم. آره، و چجوری اگر نیست یادآوری میکنی؟ پس بایستی تو زفه دستگاه شناختاری شما یه انعکاسی پیدا کرده باشه. این انعکاسه دیگه گرسنگی نیست، اما نشوندهنده گرسنگی اون ساعته. پس خودش گرسنگی نیست، با اون که گرسنگی نیست، گرسنگی را داره نشون میده، میشه علم و حصولی.
این در لحظه نگاه کردن به موبایل الان تصویرش داریم میبینیم
چه الان نگاه بکنم در لحظه، بنابرای رأی کسانی که علم رو به محسوسات حصولی میدونن، چه در لحظه نگاه بکنم، چه پس از یک ساعت بازنگری بکنم، در هر دو صورت حصولیه.
یعنی در لحظه هم که
نبنیم تصویر شده. بله، چهره مبارک شما را میبینم. شیخ اشراق میگه بله، چهره مبارک شما را من دارم میبینم، مستقیم دارم میبینم، اما با ابزار، با ابزار چشم. اما حکمت چی میگن؟ میگه چهره مبارک شما را امکان نداره ببینی، بلکه اینجا دو تا ابزار داریم، یکی ابزار چشم و دیگری ابزار صورت ذهنی. وقتی چشم باز نور تابید، انعکاس نور وارد چشم شد، مراحل خودش رو طی کرد، سلسله اعصاب رو تا مغز، تازه دستگاه شناداری شما یه پدیده‌ای درش رخ میده که خاصیت اون پدیده این است که شما را، شمای خارجی را نشون میده، اون نشون میده. پس شما یه چیزی هستید محسوس خارجی، صورت ذهنی یه چیزی است محسوس درونی، آن چی که نفس پیشش حاضره محسوس درونیه. محسوس درونی که خدای تبارک و تعالی این را به گونه ای قرار داده که نشون دهنده محسوس خارجیه. ولذا میگن چی؟ در علم حصولی معلومه به ذات داریم که نفس مستقیم آن را مییابد که در درون ماست، و چون که اون محسوس به ذات داره غیر را نشون میده، پس اون غیر چیه؟ معلومه بالعرضه. چرا معلومه بالعرض؟ حقیقتا که معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ برای اینکه نفس که با اون مستقیم ارتباط نداره. وقتی ارتباط نداره حقیقتا معلوم نیست. اما در این حال هیچی نفهمیدیم از خارج. خب فهمیدیم، چرا؟ برای اینکه خاصیت این معلوم به ذات بیرون نماییه. ولذا بعضی گفتن نگیم معلوم بالعرض، چون که بار معنایی منفی پیدا میکنه، گویا اصلا بیرون را نمیشناسیم. نه که داریم میشناسیم، میگیم ها بیرون را به واسطه میشناسیم، به واسطه میشناسیم. و اگر بگیم معلومه بالعرض، نمیخوام بگیم هیچ کشفی رخ نداده، واقعا کشف رخ داده، اما کشف مستقیم نیست.
تو بحث اتحاد عاقل و معقول اون را هم علم حضوری میشه.
در بحث اتحاد عاقل و معقول اگر علم حصولی باشه، عالم با معلومه به ذاتش متحده، یعنی با همون پدیده‌ای که در دستگاه شناختاری ما. اما اگه من با گرسنگی رو الان دارم میچشم، خب من با عنوان عالم گرسنگی با عنوان معلوم در علم حضوری اتحاد وجودی دارم. اون حالت من دیگه، حالت من که از من جدا نیست، اتحاد وجودی است. اما نسبت به معلوم بالعرض اتحاد است؟ نه دیگه، اون اتحاد نیست. من که الان چهره مبارک شما رو میبینم، تصویر من شما در دستگاه شناختاری من از شؤون وجودی منه، با اون تصویر متحدم. چرا؟ برای اینکه جزء وجود منه. اما چهره واقعی خارجی شما جزء وجود من نیست و من با وجود شما اتحاد ندارم، مگر اون که سعه وجودی من اونقدر گسترده بوده باشه که با وجود خارجی شما هم بتونم اتحاد پیدا بکنم. خب اگه اینجور باشه، اون وقت علم من نسبت به شما میشود از نوع علم حضوری. اما هیچ جوری رخ میده؟ خب چون که ما اهل چنین چیزایی نیستیم، خیلی متوجه این چیزا نمیتونیم بشیم.
خانم این که گفته میشه انسان به هر معلوم حصولی میتونه علم حضوری هم پیدا کنه، به همین سبب که فرمونه که با وجودش متحد بشه،
با وجود خارجیش.
خارجی بله.
دیگه اون اگه با وجود خارجی شد دیگه حصولی نیست، حضوریه.
در اون لحظه حضوریه، ولی خب هم به همون یک شی میشه علم حصولی داشت بعضی اشیا.
آره. اشکال نداره.
خب حالا بحث کلی که فرمودین کلی فقط حصولی هست، اون با وجود خارجی کلی، ولی اون وجود خارجی به من الان که در ذهن هست با اون
نه شخصیه. اون میشه شخصی. این کلی بودن به معنای انطباق بر کثیره، مفهوم میشه. بلا از اون جهت که مفهوم در ذهن من هست، یه پدیده شخصی است، باش متحدم. از اون جهت که زید رو نشون میده، عم رو نشون میده، بکر رو نشون میده، کلیه. دقت میکنه؟ پدیده ای که در من هست از حیث انطباق نگاه بکنی بر خارج کثیر، میگیم کلیه. اما از اون جهت که پدیده ایست در من، یک از آره یه امر شخصیه و نفس من به عنوان عالم با همین امر شخصی متحده. با زید که متحد نمیشه، با هم که متحد نمیشه.
با من که یک معلوم من هست، تمام
بله، همیشه شخصیه.
علم شخصی و علم حضوری هست.
بله، از نوع علم حضوری هم هست. خب وقتی میگیم علم از سرای اول کسب میشه، کسب لغوی و بدیهیه، در این حال مجهوله، چرا تطور میشه بدیهی باشه یا مجهول باشه؟ برای اینکه بدیهی ممکنه در ما موجود نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد یه امر بدیهی موجود باشه، من بایستی نسبت به او هوشیاری داشته باشم، بایستی نسبت به او غافل نباشم. ولی خیلی از چیزها ممکنه مغفول عنه من باشه، فرض کنید یه خاطره ای 30 سال قبل برای شما رخ داده با رفیقی، رفیق بعد از 30 سال میاد میگه اون روز یادته، شما هم فراموش میکنی میدی، میگه هی قرینه میاره شما، میگه نه. در واقع اونجا عالمی، به یک معنا عالمی، اما عملا مغفول عنه شماست، درسته؟ این قرینه میاره، قرینه میاره، تا یه قرینه شما یهو میگه ها یادم اومد. خب کجا بود؟ در درون شما موجود بود اما پرده رویش اومده بود. پس میشه اموری بدیهی باشه، در عین بدیهی باشه، مورد غفلت هم باشه. یا مثلا بعضی از علوم بدیهی ما نمیتونیم تصدیق، مثلا اگه تصدیقی باشه نمیتونیم تصدیق بکنیم، برای اینکه سلامت ذهن لازمه در تصدیق کردن. و اگر کسی مثلا بیماری پیدا کرده باشه، مثلا خدای نکرده آلزایمر گرفته باشه یا تصادف کرده ضربه مغزی شده، به طور قهری گاهی آدم تو یک مسیری قرار میگیره که حافظه را از دست میده، و من هم من یورد دا الى اردل العلوم اردل العمر لکی لا یعلم من بعد علمین شیء. یه موقع نه خدای نکرده در عرض خیابون عبور میکنه یه موتوریه اومده زده، طرف ضربه مغزی شده، میبینی که هیچی یادش نیست یا خیلی چیزا یادش نیست، بعد یواش یواش این مغز ترمیم میشه، ترمیم میشه، بعد به حافظه طبیعی شاید برگرده، گاهی هم میبینی که برهم نمیگرده. یا محسوسات میگیم بدیهی هم، اما سلامت حواس لازمه. کسی که کور مادر زاده محسوس بدیهی رو هم نداره، بلذا یه قانونی رو تو منطق مطرح کردن، من فقد حسن فقد علمن یا علم ما، هر کی حسی نداره فاقد علم همون امری که ندارد را ندارد. یعنی اگر شخصی مثلا شام نداره، بوی خوب خوش بوی بد را تشخیص نمیده، این فرض کنه از اول همه میجوری بوده، خب این بوی گل محمدی صلی الله علیه و آله را نمیتونه تشخیص بده، چرا؟ برای اینکه ابزارش نداره، فقط حسن فقط علم، علم متناظر به همون حس یا کور مادرزاد. یا مثلا کسی که شنوایی نداره، اونایی کسانی که به اصطلاح زبان ندارن به خاطر این است که شنوایی ندارن، کسانی که لال هستن صدا از حنجره میاد بیرون اما کلمات را نمیتونه بگه، چرا؟ به جهت اینکه نمیشنوه که زبان یواش یواش به گونه‌ای بگرده اون صوت از حنجره خارج بشه. خب حالا اگر کسی این آسیب رو داره، حالا مادرزادی یا غیر مادرزادی، وقتی داره صوتی رو نشنوه، علم متناظر با صوت رو هم نداره، اگر از اول بوده هیچی نداره. و اگر از اول نبوده آسیبی سبب شده، زین پس اون کلماتی که از قبل داشته اونا رو داره مثلا، اما از این وقت چیزی جدیدی نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه از طریق تعلیمات جدیدی که امروزه به این گروه میدن لبخانی بتونه بکنه، و الا لبخانی که یاد بگیره میبینه حرف هم میتونه بزنه تا حدودی. البته این لبخانی ها سبب میشه که حرف میزنم افراد مختلف میشه، بعضی قشنگ حرف میزنن. فکر کنم یک کشتگی را اگر دیده باشه همین چندی قبلم با اشتشن صحبت میکردم، چون نمیدونم تردید از منه، از استان مازندران هم شاید بوده، قشنگ حرف میزد به گونه ای که اگر نمیگفتن که این مثلا ناشنواه آدم نمیفهمید، قشنگ کامل کامل حرف میزد. نه اینه که من میگم یه مرد تقریبا شاید 30 ساله بود. علایالن اینجوریه. یا مثلا اولیات، توجه میکنید اولیات گاهی ممکنه در اثر اینکه خوب تصور نمیشه به اصطلاح تصدیقات اولی، چون که خوب موضوع محمول مثلا تصور نمیشه تصدیق نمیشه. برای نمونه اینجا ما یه مثال زدیم تو این معیار دانش صفحه 32 و 33، صفحه 33. خب بعضیا، برخی از متکلمین میگن که ما چیزایی داریم وجوده، چیزایی داریم عدمه، چیزای سومی داریم که حاله، نه موجوده نه معدوم. خب این میشه ارتفاع نقیزین، میگه حال نه وجوده نه عدمه. خب ما میگیم اصل امتناع تناقض دو تا بود داره، جمع دو نقیز ممکن نیست، کونه هم میگن جمع دو نقیز ممکن نیست، رفع دو نقیز هم ممکن نیست، اونا میگن رفع دو نقیز چرا ممکن نیست، حال رفع دو نقیزه. توجه بکنید. خب این در برابر یه امر بدیهی داره موضع میگیره، چرا؟ برای اینکه ذهنش آشفته شده. سوفسطایی که میگه هیچ چیزی را نمیدانیم، علم بی علم، توجه میکنه. خب علم بدیهی ترین پدیده ایست که انسان همواره با او هست، اما در این حال یکی میگه چی؟ اصلا هیچ چیزی علم نداریم. چرا؟ برای اینکه ذهنش رو شبهه پر کرده، شبههی که نتونسته پاسخش را بیابه. بله این اتفاق میفته با اون که امر بدیهیه، اما در این حال به دلیل اینکه ذهنش آشفته شده اونها رو پیدا، اونها رو اذعان نمی کنه.
مثلا اون حال که نفعت کنویزین گفتن، اون خاطر شبهت یا
مخاطر چیه؟ آره مثلا میگه که ما علم داریم، ذات عالم هم داریم، اما وصف عالمیت این چی چیه؟ این دیگه چه صیغه‌ای شما در آوردی؟ این واقعیته؟ غیر از ذات عالم و غیر از علمش چیز سومی به نام عالمیت داریم؟ میگه این حاله، نه موجوده نه معدوم. توجه کنید. خب اگر در سه گروه اول از راه های رسیدن به علم بدیهی هن و گروه چهارم راه رسیدن به علمی که نظری هست، میگیم و منطق برای این ضوابط چهارم هست که اگر خواستیم از طریق معلومات پیشین به علم برسیم، ما نیاز به منطق داریم. پس کسب علم یا غیر منطقیه. اینجا غیر منطقی به معنی نیست که مثلا بی خوده، این طرف میگفت آدم بایستی منطق داشته باشه، غیر منطقیه اونجوری نه، یا منطقیه یعنی ضوابط منطق بایستی به اصطلاح طرق شرایط رسیدن به این نوع علم رو معرفی بکنه. خب این تا اینجا درست. از یک سوی دیگر علم یا تصور یا تصدیق، پس علم یا بدیهی داریم یا نظری، نظری ها از بدیهی ها به دست میان و علم منطق ناظر به رسیدن علوم نظری است که ضوابطش رو، قواعدش رو، اقسامش رو، موانعش رو بررسی میکنه. اجمالا علم منطق از این تقسیم معلوم میشه. از سوی دیگر علم یا تصور یا تصدیق، و اگر علم یا بدیهی است یا نظری، و از سوی دیگر یا تصور یا تصدیق، پس در واقع ما چهار دسته علم داریم: علم تصوری بدیهی، علم تصوری نظری، علم تصدیقی بدیهی، علم تصدیقی نظری. نظریه‌های تصوری از بدیهی‌های تصوری به دست می‌آیند در کل، حالا یا مستقیم یا در نهایت. تصدیق‌های نظری از تصدیق‌های بدیهی استخراج و استنتاج می‌شوند، یا مستقیم یا در نهایت. و بدین سان منطق دو قسمه. قبلا اگر تو خاطر نو باشیم گفتیم منطق قبلا نه بخشی بوده، ابن سینا اومده چی؟ دو بخشی کرده. توجه میکنی؟ ابن سینا اومده دو بخشی کرده یعنی چی؟ بابا راه رسیدن به علم از طریق نظر یا راه رسیدن علم تصوری نظریه میشه منطق تعریف، یعنی با تعریف میرسیم، ترکیب معلوماتی که معرف است، یا از طریق دوم چهارم که میرسیم به تصدیقات نظری میرسیم. این میشه چه؟ منطق استدلال. تصدیقات پیشین رو ترکیب میکنیم به صورت مثلا قیاس در میاریم یا فنون دیگری که در باب تصدیقات داریم و به نتیجه تصدیقی میرسیم. این هم پس در مجموع قابل قبوله که علم منطق دو بخش اساسی داره: بخش تصورات، بخش تصدیقات. و اشاره کردیم ابن سینا میگه بخش تصورات مقدم بر بخش تصدیقاته. چرا؟ برای اینکه هر تصدیقی رو گرده تصور سواره، گرچه تصدیق متفاوت با تصوره اما بدون تصور هم نمیشه. بعد خواهیم گفت که آیا تصدیق مرکب از تصورات و حکم یا حقیقت تصدیق نفس حکمه. اینجا مباحث فراوان اینجا بایستی مطرح بکنیم، انشاءالله در ظرف خودش مطرح میکنیم. و اما نکته دیگری که از دل این بحث استخراج میشه این نکته است که منطق بررسی قوانین تعریف یک و دو بررسی قوانین استنتاج است. وقتی شد منطق دو بخش قوانین تعریف رو در بخش اول بحث میکنه، سروقتا در وسطه. حالا این بایدی تفصیل پیدا بکنه. قوانین استنتاج رو در بخش دوم بررسی میکنه. وقتی میگیم بررسی قوانین تعریف و بررسی قوانین استنتاج، این فرق داره. بگیم بررسی تعریف، بررسی استدلال. بررسی تعریف مال صاحبان علومه، منطق کاری باش نداره. بررسی استدلال کار علومه، منطق کاری باش نداره. متکلمی مدعی می شود عالم حادثه، می پرسیم چرا؟ دیگه العالم و متغیرون کل متغیرن حادث فل عالم و حادث. میگم خب اجازه بده بررسی بکنم استدلالت را. کی اجازه میگیره؟ من عالم در علم کلام که مدعیم عالم قدیمه، میخوام ببینم من که باور داشتم عالم قدیمه اشتباه میکردم، این متکلم دیگری که پیشنهاد حدوث عالم را داده او درست میگه، اجازه بده استدلالات رو بررسی بکنم. بررسی چی؟ بررسی منطقی. بررسی منطقی یعنی چی؟ یعنی اینکه عالمان منطق قوانین منطق رو گفتن، من اون قوانینی رو که از عالم منطقی تعلیم گرفتم میخوام ببینم در استدلال شما اون قانون حاکمه، پس بگم درسته. حاکم نیست، بگم درست نیست، پس مدعای من که عالم قدیمه برقرار هنوز. آیا منطقدان بایستی بیاد این کار رو انجام بده؟ چرا ربطی به منطقدان؟ منطقدان بیکاره، منطقدان کار خودش رو انجام میده. منطقدان میگه میخوای استدلال بکنی بایستی شکل اول رو بکاری. کی؟ من فیلسوف، من متکلم، من عالم طبیعی بایستی این کار رو انجام بدم. او میاد چی؟ قوانین رو معرفی میکنه، به ما تعلیم میده، میگه خب این دستگاه رو حالا که از من گرفتی برو تو کارخونه علم خودت نصب کن، این دستگاه رو روشن کن، مرتب اطلاعات رو تویش بریز و اونور اطلاعات جدید را استخراج کن. خب زمان چون که تمام شده این بخش رو انشاءالله میذاریم جلسه بعد به طور مفصل توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.